والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در فصل طریق ثبوت نجاست مسئله اول فرمودن لا اعتبار به علم الوسواسی که شرحش دادیم. مسئله دوم می فرماید العلم الاجمالی، العلم الاجمالی کالتفصیلی، فاذا علم بنجاسة احد الشيئين يجب الاجتناب عنهما. علم اجمالی در جهت اثبات نجاست شیء اعتبارش مثل علم تفصیلی است. اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف یا یکی از دو چیز محقق بشود، واجب است اجتناب کردن از اون مشتبهین و الا ان یکن الا اذا لم یکن احدهما محلا لابتلائه، مگر در صورتی که یکی از دو طرف شبهه از محل ابتلا خارج بشود. مثلا اگر کسی علم داشته باشد به نجاست یکی از دوتا اناء، این علم اجمالی طریق برای ثبوت نجاست می شود، مثل علم تفصیلی. مثل آن است که کسی به طور معین علم داشته باشد به نجاست یک ظرف خاص و مشخص. اجمال مشکلی ایجاد نمی کند، علم منجز است، مگر اینکه یکی از اون دو طرف از محل ابتلا خارج باشد. علم داریم به نجاست یکی از دو تا ظرف، اما یکی از اون دو تا ظرف از دسترس ما بیرون است، از محل ابتلا خارج است. در صورتی که از محل ابتلا خارج بود دیگه علم از تنجیز می افتد، نسبت به اون که از محل ابتلا خارج شده است که حکمی وجود ندارد از سوی شرع، چون حکم و تکلیف به غیر مقدور که صادر نمی شود، و نسبت به این یکی که باقی مونده است در دست راست اصل جاری می شود بلا معارض. بنابراین اگر یکی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی باعث ثبوت نجاست نیست. بسیار خوب سؤال به موقع میکنید. در اینجا بحث از انحلال به عمل میاد. انحلال علم اجمالی عنایت کنید در ضمن کلمات به انحلال اشارت هایی به عمل آمده است، اما سعی کردیم موارد انحلال را به طور کل جمع آوری بکنیم که چه مواردی است و چند مورد است. در این صورتی که در متن آمده بود چه بود؟ یک طرف از محل ابتلا خارج بشود، علم از کار بیفتد. یعنی چه؟ یعنی علم منحل میشود. عنوان بفرمایید. تنجیز علم اجمالی و موارد انحلال علم اجمالی. انحلال یعنی علم اجمالی را از مرحله اقتضا منحل میکند و از تنجیز در مرحله منجز شدن جلوگیری میکند، نه اینی که اصلا علم را از بین میبرد. از تنجیزی که در مرحله اقتضا هست جلوگیری میکند و برای تنجیز راه‌حل‌ها و طرق و توجیهاتی ارائه میکند. شما اگر این عنوان عنایت کنید کامل بود. موارد انحلال علم اجمالی به طور کلی، علم اجمالی در 7 مورد منحل می شود که این موارد خیلی پراکنده است: در براءت، در بحث قطع، در بحث احتیاط و حتی در استصحاب، در موارد مختلفی پخش و پراکنده است. مجموعش 7 مورد داریم که علم اجمالی منحل می شود. اونم میگم بله درست، تنجیز هم میگیم انحلالش هم میگیم. بسیار تنجیز علم اجمالی و موارد انحلال بر اساس سؤال آقای طباطبایی اول تنجیز بگیم. اما تنجیز علم اجمالی به طور کل، علم اجمالی مانند علم تفصیلی است، یعنی علم و در تأثیر گذاری علم شبهه وجود ندارد، تردید در متعلق علم است، خود علم در معیار کامل وجود دارد، حجیتش و تأثیرگذاریش از قطعیات. و شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که علم در بحث قطع و بحث براءت و احتیاط در ضمن تعابیر بسیار پیچیده تا بدانجا که صاحب نظران مثل محقق نائینی و محقق عراقی در برداشت از رأی شیخ انصاری اختلاف دارن، اون قد پیچیده است. اما مشهور اینو استفاده میکنن که نظر شیخ انصاری که طراح این بحثه، طراح موارد علم اجمالی و اجرای اصل، میفرماید که علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه قطعا منجزه، در باره حرمت مخالفت قطعیه و اما وجوب موافقت التزامیه از بیان بسیار علمی و دقیق و پر عمق ایشان به سادگی استفاده نمی شود. اختلاف نظر گفته می شود که وجود موافقت احتمالیه هم مورد تنجیز علم اجمالی است از نظر ایشان، و گفته می شود که فقط حرمت کامل کنی قطعیه مورد تنجیز علم اجمالی است. این مطلب که گرفتیم، پس از این نگاهی بکنیم. سید الاستاد می فرماید که در باره علم اجمالی آنچه که مسلم است این است که احتمال تکلیف الزامی احتمال عقاب دارد و لزوماً احتیاط می طلبد، مگر اینکه مؤمنی داشته باشیم اصلی جاری بشود، و الا نفس احتمال تکلیف الزامی برای عبد وظیفه تعیین میکند، فضلا عن اینکه علم هم پشت سرش باشد. اجمالا در تنجیز علم اجمالی فی الجمله شک و تردیدی وجود ندارد، و اما انحلال علم اجمالی، علم اجمالی به طور کلی در هفت مورد قابل انحلال است. یک، مورد مشهور و معروف که تحت عنوان انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی معروف است، این مورد اول است. مورد اول موردی است که انصراف در کار باشد. علم اجمالی داریم، اکرم العلماء، اجمالا تمامی علما، چه علمای دین و چه علمای علوم فنی و غیر دینی، مشمول این بیان هست. علم اجمالی به وجوب اکرام داریم، دوران امر بین اقل و اکثر غیر ارتباطی است. در اینجا پس از یک مطالعه و توجه میبینیم که اکرم العلماء به عنوان یک حکم شرعی بر فرض مثال انصراف دارد به علماء دین، مخصوصا فقها، اینها لازم الاکرام هستند. انصراف که برای ما محقق شد طبیعتا علم منحل می شود به یک علم تفصیلی که نسبت به فقها باشد و یک شک بدوی که نسبت به فیزیکدان ها باشد یا غیر یا موسیقیدان ها، به قول شما که بهتر شد عالم من شک بدوی است. اینجا همون انحلال معروفی است که میگی این منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی در صورت انصراف. این مورد اول و مشهور و معروف. دو، آره، انصراف.
چه دلیلی برای انصراف؟
خب انصراف ظهورات دیگه، ظهورات و قرائن، انصراف ظهورات دیگه، ظهور خود لفظ، ظهور خود لفظ. شما که قدر متیقن میگید شاید ذهنتون اشکال باشه که اگر قدر متیقن از اول وجود داشته باشد که زمینه برای اطلاق نیست، شاید اینو بگید. ما نه، است قدر متیقن از اول مطرح نمی کنیم. فرق است بین قدر متیقن و انصراف. نه در هر دو میتونه باشه. در دلیل لبی اگر قدر متیقن بود برای اطلاقش دیگه اجازه نمیده، برای قدر متیقن دلیل لفظی هم داره. قدر متیقن اگر بود از اول به مقدمات اطلاق صدمه میزنه، اطلاق منعقد نمیشه از اساس. مثلا فرض کنیم از اول بر اساس متفاهم قدر متیقن از درس خوندن فقه به طلبه میگد، به روحانی میگد درس تو خوب بخون، خیر دنیا و آخرت. خب این دیگه درس زبانم دارد، میرد دانشگاه درس میگه، درس نمیدونم روانشناسی هم دارد، اینا درس دیگه. ولی طلبه است میگه درس تو خوب بخون، از اول قدر متیقن فقه، اطلاق دیگه نداره، از اول مستقیما مقدمات اطلاق کامل نیست. اما انصراف، انصراف پس از صدور بیان در مرحله ظهور لفظ، ظهورشو که ببینیم انصراف هم لازم نیست در اولین نگاه انصراف داشته باشه. چرا؟ چون انصراف گفتیم دو قسمه، بدوی و حاقی. انصراف حاقی بعد از ملاحظه و تدبر به دست میاد، انصراف بدوی گاه آدمو گمراه میکنه، یه چیزی به ذهن آدم ابتداعا میرسه. کل علما دیگه یه لحظه تصور رو تصدیق میکنیم، کل علما برای چه؟ موسیقیدان ها اکرام فقهی دارن؟ نه، بیان شرعی است. بعد از یک تصور اینی که انصراف پیدا کرد، انصراف حقی بعد از توجه، انصراف بدی در بد برخورد ممکنه به ذهن یه چیزی بیاد بعد از توجه کنار برود. فهمیدید؟ بنابراین سوال شما بیمورد نبود. گاهی بعضی ها ممکنه بین قدر متقن و انصراف خط کنه، جاشو پیدا کرده. قدر متقن در مرحله مقدمات و قبل از تکونه و انصراف بعد از تحقق و در مرحله ظهور لفظی است. این نکته جدیده به ذکر.
حضر مفتر
کنه اگر اطلاق نمیشه دیگه، اصلا اطلاق نیست
تو.
بله چون اطلاق نبود دیگه، بله علم اجمالی هم بله بله دیگه. مورد دوم عبارت است از تبدل شک به یقین در بعضی از اطراف. تبدل شک به یقین، خب شما اینجوری فکر نکنید که تبدل شک به یقین خب دیگه جایی برای انحلال نیست، نه کامل. تبدل شک به یقین در بعضی از اطراف علم اجمالی، خوب دقت کنید، ما یقین داریم به نجاست یکی از این دو تا ظرف و این علم اجمالی ما رو این دو تا ظرف همینطور خیمه زده هست. یه مرتبه یک اماری پیدا می شود، میگن یکی از این دو تا ظرف که قبلا نجس بود، آها سمت راستی معین دیگه مجمل دیگه نیست، میگه این شماره یک قبلا نجس بود الان پاک شده باشد یا نه، استصحاب میکنیم. استصحاب چیه؟ احراز دیگه، علم تعبدیست. شک ما بدل به یقین شد، یک علم اجمالی داشتیم، یه استصحاب روش آمد، این سمت راستی یقینا شد نجس. این که یقینا واجب الاجتناب شد، احتمال تطبیق هم میدیم. احتمال تطبیق به چه؟ احسن تو معلوم بالاجمال به همین مورد. پس اون یکی که باقی ما چه می شود؟ شک بدوی، شک بدوی می شود و نتیجهش می شود پاک دیگه، درسته؟ منحل شد. پس این نوع دوم انحلال. نه محل، نه نه خروج محل تلاس، محل تلاس دستید که این است، محل تلاس دسترس بیرون. خب این مورد دوم بود. مورد دوم چه بود عنوانش؟ تبدل شک به یقین در بعضی از اطراف. خب دقت کنیم، مورد سوم عبارت است از انحلال به وسیله جریان قاعده در بعضی از اطراف. یعنی قاعده در بعضی از اطراف جاری می شد. چطوری؟ مثال شک داریم که نماز مغرب ما باطل بوده یا نماز عصر ما، علم داریم به بطلان یکی از این دوتا. خب طبیعتا این شک کی میاد؟ احسنتون، بعد از مغرب میاد. بعد از خوندن مغرب علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دوتا. این علم اجمالی که به وجود آمد، الان مراجعه میکنیم به قواعد. آها، قاعده فراغ در نماز عصر جاریست، که به عبارت دیگر قاعده عدم اعتبار شک بعد از خروج وقت، که یکی از موارد قاعده فراغه. قاعده عدم اعتبار شک بعد از خروج وقت درباره شک بعد از خروج وقت. بله
خروج محل هم میشه.
بله اینو در صلات وقت میکیندی؟ بله، بعد وقت دیگه، وقت صلات. بعد از وقت یا بعد از خروج وقت، بعد از خروج از وقت گویا.
نه
بعد نیمه شب شد مغرب قاعده جاری نمیشد. نه مغرب و عصر، شک کنیم بین نماز مغرب و عصر که یکی از این دو تا نماز قطعا باطل بوده، قاعده در یک طرف جاری شده. کدوم طرف؟ در طرف عصر. چون در عصر هم که گفتید قاعده فراغ یا قاعده عدم اعتبار شک بعد از وقت، بعد از خروج از وقت شک اعتبار ندارد. درباره عصر میگیم شک اعتبار ندارد، اما درباره مغرب به قول آقای دکتر تا نیمه شب خب وقت هست دیگه، اینجا قاعده جاری نیست. پس چه میشد؟ باید حکم به بطلان نماز مغرب بکنیم. علم منحل شد. احتمال تطبیق هم یادمون نرد، یکی از نکته ها در الهلال احتمال تطبیق معلوم بالاجمال به اون مورد علم تفصیلی است، به اون موردی که میگیم علم تفصیلی شکل گرفته. فهمیدید؟ ها؟ شما وقت مغرب دارید، بعد از وقت اگر شک کنید، شک شما بعد از خروج وقت اعتبار نداره. اما نه 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 نه، شک یا علم به بطلان دارید، علم به بطلان دارید. اون شک در اجزا درست، شک در اجزا چیزیست، علم به بطلان دارد. علم به بطلان قبل از خروج وقت میفتد به مغرب، میخورد به مغرب. چرا؟ چون عصر دیگه بر اساس قاعده ساقط شد، شک دیگه اعتبار ندارد. اون که ساقط شد، علم اجمالی ما منحل می شود. یک علم تفصیلی که مغرب را اعاده کنیم و عصر بر اساس قاعده عدم اعتبار شک از اعتبار ساقط شد، اینجا هم انحلال صورت گرفت.
نه، ما
اون رو
میگیم. ما میگیم در اینجا ما هم شکی بعد از وقت داریم، هم شکی بعد از عمل داریم. بعد از وقت اسلام نماز هست، بعد از عمل اسلام نماز هم داریم.
بله. خیلی آقای محمدی عزیز، اولا و ثانیا و ثالثا، اولا الان بحث تعارض اصول را اجازه بدید کامل میگم همین امروز. این یک. دو، اگر بگیم تعارض بعد از فراغ از عمله، اون تعارض اینجا ما بحث نداریم. چرا؟ چون اون قاعده فراغ که بعد از عمل شک در اجزاء عمله، ما اونو نداریم. ما یه علم به بطلان کل یک عمل داریم به شکل اجمال و تعارض نیست. چرا تعارض نیست؟ چون نماز عصر مورد جریان قاعده است که وقت خارج شده، و نماز مغرب قاعده جاری نمی شود. چرا؟ چون هنوز وقت هست. علم به بطلان باید انجام بدیم. بنابراین علم منحل شد به یک علم تفصیلی به بطلان نسبت به نماز مغرب، و یک شک بدوی که مجرای قاعده بود، شک بدوی نیست دیگه، مجرای قاعده بود، عصر به توسط اجراء قاعده از دائره خارج شد. این مورد سوم. مورد چهارم،
یکی از این دوتا رو نخونده بیاد نیو اشکالی شد، یکی یقینا خونده میشه یقینا نخونده،
همین میشد، همین میشد به قول های فارس، این همونه، یا نخونده یقینا یا باطل بودن یقینا، دوتاش فرق نمیکنه.
اجازه بدید توی قواعد فرمودی که صحت من یا هم شامل فراغ و تجاوز هم میشه.
درست. خب او بحث دیگه دیگه، اون خصوصی بحث کن. حالا اجازه بدید این که تمام شد. مورد چندم شد؟ حالا سه تا گفتیم، چهارم. مورد چهارم که علم اجمالی منحل می شود عبارت است از موردی که عبارت است از عدم وجود اثر عملی برای بعضی از اطراف، چون می دانیم اصل رو که جاری می کنیم اصل شرعی است، باید اثر عملی شرعی وجود داشته باشد. یه جایی که اثر عملی وجود ندارد جایی برای جریان اصل نیست. اگر یک طرف اثر عملی نداشت اصل جاری نمی شود، در طرف دیگر اصل کامل کنید. یه نکته دیگه هم داشت، آفرین، در طرف دیگر اصل بلا معارض میماند. معلوم شد طرح مسئله رو فهمیدیم. اینجا مورد انحلال، مثال، مثلا اگر شک باشد درباره نجاست یکی از این دو تا ظرف، با علم به اینی که یکی از این دو تا ظرف قصبی است مشخص، قطره نجس افتاد در ظرف شماره یک یا شماره دو، اینو شک کردیم، علم داریم یک قطره نجاست افتاد، ولی علم دیگری داریم که این ظرف شماره یک قصبی است. اینجا چه می شود؟ اینجا اصالت و طهارت درباره این ظرف غصبی اثر ندارد. چرا؟ چون ظرف غصبی مجاز و تصرف نیست، ظرف غصبی جایز و تصرف نیست، نمیتوان بهش تصرف کرد. تصرف که جایز نبود، بنابراین اصل دیگه اثر نداره. ما اصالت و طهارت رو جاری بکنیم، فرض کنیم طهارتش ثابت بشود، حق تصرف نداریم، اصل اثر عملی ندارد. در صورتی که اصل اثر نداشت جاری نمی شود. این اصل که جاری نشد نتیجه چیه؟ اصل در طرف دیگر بلا معارضه و علم اجمالی منحل شد. این صورت چهارم.
یعنی چی بلا معارضه؟ یعنی نجس میگید یا
طهارت؟ خب آقای دکتر زهر از ما میپرسد شما جوابش رو نمیگید داشتال بسیار بفرم سام ان و تاعت
این اصل اصل تواری اصل عملی شرعی در این ظرفی رسمی نیست جاری کنید، درسته؟
بله.
این از اون جهت بلا معارض نیستی، اون اصلا اثر نداره یا ما اجازه نداره.
آها، خیلی خوب شد. پس اصل طرح مسئله کم توضیح میخواد که شاید جواب اتاتون ظرف دوتاست، یقین داریم یک قطره نجاستی افتاده یا داخل ظرف شماره یک که غصبیه، یا شماره دو غصبیه، و اصالت و طهارت رو که جاری کنیم نتیجه اصالت و طهارت چه چیه؟ که ما اگر نه اگر جاری بشه، اگر جاری بشه معنیش اینه که ما استفاده کنیم، استفاده کنیم، تصرف کنیم، این نتیجه و اثر اصالت و طهارت هست. همین اصالت و طهارت اگر جاری بشود در ظرف شماره یک این اثر رو ندارد.
جواب نمیده.
چرا؟ چون غصب جلوشو گرفته، جواز تصرف نیست، جواز تصرف نمیارد، اثر ندارد. اثر که نداشت اصل اونجا جاری نیست، اونجا که جاری نبود اون اصل در باره شماره دو بلا معارض است و جاری میشد، علم اجمالی منحل میشود و تمام، جای ابهام درش نیست.
این تفاوت جاری میشه
شما شما بر اساس قواعد و ظواهر مکلف هستید. همین واقعش شما کار ندارد. نه اون ممکن اینه که میگید یک احتمال عقلی وراء مسئله است. ما بر اساس ظواهر درباره غصب که نمیتون دست بزنیم و احتمال تطبیق معلوم الاجمال هم به او میدیم، اون یکی که باقی من شک بدلی میشد و اصالت و طهارت طبق قاعده است، ابهام درش نیست. خیلی روشن
اجتماع کردیم این قواعد بر اساس روایات دیگه
همش دیگه با بار روایات چیز میشد دیگه، با از مضمون روایات مستفاده است. و اما خنجام شما اجازه بدید که من این هفت مورد کامل بکنم که به سادگی بر دست ما نمیاد. مورد پنجم مورد پنجم میگن دو دقیقه وقت نداریم، سه تا مطلب دیگه داریم. مورد پنجم عبارت است از جریان اصل طولی. اگر یک اصل طولی جاری بشود بازم علم اجمالی منحل می شود. اصل طولی از این باب است که ما می بینیم شکیست بین نجاست این آب و نجاست این صوب. نه شسته شده نیست. یک قطره نجاست افتاد، شک داریم به این ظرف آب افتاد یا رو این صوب. اینجا که دو تا اصل جاری نمی شود، اصالت و طهارت در هر دو خود طبیعتاً بله متعارض است و اصل اجرای اصل در هر دو موجب مخالفت قطعی با تکلیف شرعی می شود. در هر دو، در یکی بر اساس عدم تعیین، بر اساس تعیین ترجیح بلا مرجح می شود و غیر معین هم که متعارض می شود. پس جایی برای جریان اصالت و طهارت در هر دو که نیست، هر دو اصالت و طهارتشون تساقط می کن. اصالت و طهارت که تساقط کرد در مورد آب، شرب آب، شرب آب یه دونه اصل دارد، اصالت الاباحه. این اصالت الاباحه برای آب که جاری میشد یه اصل طولی بدون معارضه، چون در صبح که خوردنی نیست که اصالت الحل یا اصالت الاباحه جاری کنیم. آن پوشیدن لباس نجس که اشکال ندارد، وجود پس پوشیدنش که اشکال ندارد، خوردنی نیست که اصالت الحل و اباحه باشد. پس اصل طولی فقط در مورد آب، اصل طولی که اینجا جاری شد و بلا معارض بود طبیعتا علم اجمالی منحل می شود و بلا اشکال باقی می ماند، وجوب اجتناب از لباس و صوم. این پنج مورد گفته شد، شش و هفت که وجود اضطرار یادداشت بکنید و خروج از محل ابتلا انشاءالله فردا. صلوات ختم کنید.